Esselamu aleyküm. Ertiğiniz hayırlı olsun. Edir İran milleti.
برایت جمع می سپارد وقتی کنار از باران به پارد دل جز شنو که باقی
مهمان داریم. چه مهمانی؟ هنرمند، بازیگر و کاربلد، حرفه‌ای، کار درست و دیگه آنچه خوبان همه دارن ایشون داره. یه جا میخوایم بریم سراغ یه هنرمندی که تو این روزایی که گذشت یک سریال خیلی خوب دیدیم ازشون و خب آثار بسیار جذابی رو ایشون بازی کرده. یه معلوم شد که بازیگره، لو دادیم. سرکار خانم رویا جاوید نیا، یکی از بازیگرای بسیار خوب سریال مرهم که این روزها از تلویزیون پخش شد، در کنار ما هستن. البته ما مهمون ایشون هستیم، ایشون میزبانه. سرکار خانم جاوید نیا سلام به شما، عیدتون مبارک، سال نو مبارک، طاعات و عبادات قبول.
سلام، منم سال نو رو به مردم عزیزم تبریک میگم. خیلی خوشحالم که شما مهمان من هستید.
زنده باشین. آره ما مهمون شماییم، شما میزبان. اومدیم عید دیدنی خانم جاوید.
خواهش میکنم. کاش لوازمش فراهم بود، واقعا ازتون پذیرایی میکردم. به هر حال امیدوارم امسال سال گره گشایی باشه، سال پر رونقی برای مردم باشه.
الهی آمین. شما همین که ما رو پذیرفتین به هر حال بهترین اتفاقه.
قربان شما.
زنده باشی. خانم جاوید نیا چطور گذشته این 10-12 روز، 10-11 روز از سال جدید؟
گذشته دیگه، یعنی مثل بقیه مردم واقعا. من که در همش در تهران بودم، من سر کارم بودم.
مشغول کار؟
بله، یعنی سفرینا که نرفتم. فکر میکنم ایام عید به طور خاص تهران خیلی جایی دیدنی تری
جذابه. بله
بله،
خلوتی تهران و آقا از این سر تهران میری اون سر تهران 20 دقیقه 25 دقیقه. خیلی خوبه، خیلی خوبه. بعد امسال هوای تهران هم که هوای مطبوع تری بود و خیلی دلچسب. آره واقعا منم از اون آدمایی هم که معمولا ایام عید رو ترجیح میدم که تهران باشم، کیف کنی از هوای تهران، از خلوتی تهران.
بله،
دیگه دو سه روز باقی مونده خانم جاوید.
بله متاسفانه.
آره دوباره شروع شد.
اینی که فقط در ایام عید میشه تهران این شکلی دید.
همینطوره. بفرمایید که کار جدید دارید؟ یعنی الان مشغول کار جدیدی هستین؟ سینمایی، سریال، چیه؟ یا همچنان
سریال.
مرهم؟
بله بله مشغول سریال هستم. حالا
نمیشه گفت.
نه دیگه، چون هنوز رسانه‌ای که نشده، هنوز خبرش نرفته. بنابراین منم اجازه ندارم که راجبش صحبت بکنم، ولی در مورد سریال مرهم در خدمتتون هستم. بفرمایید
که سریال مرهم چطور بود؟ هم به لحاظ نقشی که شما بازی کردین، تحلیل خود شما از نقشی که بازی کردین چی بود؟ چقدر نزدیک بود به ویژگی‌ها و خصوصیات شخصی خودتون؟ یا چقدر مطالعه کردین راجبش، راجب شخصیت‌های این چنینی، چهره‌های این چنینی؟
خب دیگه در واقع وقتی شما فیلمنامه رو می‌خونین و نقشی رو که براتون در نظر گرفتن روش تمرکز میکنین، بخشیش رو شما قبلا زندگی کردین. من فکر میکنم تمام این چیزایی که تمام این وجودی که در آدم ها هست در تقریبا عمومیت داره، حالا در یکی شدت داره، در یکی کمتر، در یکی بیشتر.
بله.
بنابراین چیز یه لحظه کشید.
بله یه نکته بگم تا خانم جاوید نیا بیان و دوباره گفتگو رو ادامه بدیم. این که ما داریم با سرکار خانم رویا جاویدنیا از بازیگرای خوب و مطرح و درجه‌ای که کشورمون صحبت میکنیم، که اتفاقا این روزها سریال مرهم رو در قاب تلویزیون دارن و هنرنمایی کردن و حتما که دیدین قسمت‌های گذشته مرهم رو و هنرمندی خانم جاویدنیا رو. خانم
برگشتم.
آه برگشت، خیلی خوش برگشتین.
قربون شما.
چای روی اجاق بود؟
سر صدا بود یه ذره، من تمرکزم گرفته میشه وقتی دارم صحبت میکنم، کنارم صداست.
خیلی عمالی،
اومدم جای خلوتتری. داشتم میگفتم که به هر حال برای رسیدن به، یعنی برای بازیگر، برای رسیدن به نقش، یه شاید گاهی وقتا احتیاج خیلی نداری که آدم مطالعه خاصی بکنه، همه اینا رو زندگی کرده. حالا مخصوصا که در شرایط یک مادر بودن، حالا من هیچ وقت تو شرایط این آدم نبودم که بخوام بچه‌مو جا گذاشته باشم و رفته باشم از ایران، ولی میتونم درکش کنم، میتونم بفهمم که اگر آدم توی همچین موقعیتی قرار بگیره چقدر سخته برای مادر سالهای سال دور بودن از هم وطنش و هم از جگرگوشش. بنابراین برای رسیدن بهش خیلی راستش نه عجیب بود برام، نه سخت بود برام برای رسیدن به این نقش.
ولی
خیلی
هنر...
برام قابل درک بود، خیلی خیلی زیاد.
ولی هنر هنرمند فکر میکنم تو خیلی از مقاطع همین نکته است. گاهی شما باید نقش‌هایی رو بپذیرید و بازی بکنید که در گذشته زندگیتون تجربه‌ای ازش نداشتید. مثل همین اتفاقی که شما در سریال مرهم رقم زدید، تجربه‌ای از اتفاق این چنینی تو زندگی شخصیتون نداشتید.
نه تجربهشو نداشتم، ولی واقعا من فکر می‌کنم که هر بانوی وقتی مادر شده اینقدر حسای عجیبی در یک مادر متولد میشه بعد از اینکه مادر میشه در یک زن، که همین الان مطمئنم که خیلی از خانمایی که این کارو دیدن علارغم اینکه جگرگوششون کنارشون بوده، لحظه به لحظه با این زن همزاد پنداری کردن.
بله.
یعنی میدونن دور بودن، حتی شاید قضاوتش هم کردن، یعنی
ممکنه.
ما آدم ها حتما قضاوت میکنیم که چرا اگه اینجوری بود خب نمیرفت، اگر نمیدونم بچهش براش مهم بود فلان نمیشد، اینطوری این اتفاق نمیافتاد. به هر حال آدم ها طبیعیه که قضاوت میکنن شرایط هم دیگر رو.
بله.
و شاید دیدن یه همچین کارهایی باعث میشه که اتفاقا آدم تعدیل کنه در قضاوتش. یعنی اینکه یه وقتایی ما خودمون رو جای اون آدم اگر منصف باشیم میذاریم و حق میدیم و فکر میکنیم که اصلا نکته قشنگش به نظر من همینه که ما فقط یه کارو نمیبینیم، یعنی فقط این نیست که یه سریال میبینیم لذت میبریم از دیدنش، ما با اون کار زندگی میکنیم. بنابراین من مطمئنم که بعضی از تماشاگرهای ما خودشون رو جای اون کاراکتر هم میذارن.
و شاید قضاوت‌ها و اظهار نظرها هم بابت همین باشه، اینکه
زنده باشه.
بیننده همزادپنداری میکنه با
بله.
بازیگرای مختلف تو نقش‌های مختلف، نمیخوام از اون اصطلاح لاتین
بله.
کاراکتر استفاده کنم.
بله.
همزادپنداری میکنه با بازیگرای مختلف تو نقش‌های مختلف و به همین دلیل هم ممکنه قضاوت بکنه. فارغ از درست و غلط بودن اون قضاوت. چون ممکنه
بله.
بعضی از این قضاوت‌ها از منظر نگاه من باشه به عنوان شخص حمید عبیری و گاهی ممکنه از منظر نگاه نویسنده اتفاق بیفته. معمولا من وقتی قرار باشه یه نقش و یک شخصیت رو ارزیابی بکنم و قضاوت بکنم، از زاویه نگاه خودم قضاوت میکنم با دیدگاه ها و سلایق و ایدئولوژی که خودم.
خیلی قشنگ گفتین آقای عبیری، دقیقاً همه آدم ها همینطورن. حالا شما خیلی قشنگ اینو مطرحش کردین که هر کی از دید خودش به هر حال از زاویه دید خودش اونقدری که یاد گرفته، اونقدری که دیده، اونقدری که جهانش اگر بزرگ بوده یا کوچیک بود، میدونین چی میگم؟
بله،
یعنی
بله.
به نسبت همه آدم‌های جهان قضاوت وجود داره، نگاه وجود داره. بنابراین بله، هر کی از زن خود شد یار من.
آفرین، درست. خب یه نکته رو الان میخوام مطرح کنم، شاید خیلی ربطی به سریال مرهم نداشته باشه. اینکه شما فارغ التحصیل هنرهای تجسمی هستین، درسته؟
بله.
و چطور شد به سمت بازیگری سوق پیدا کردین؟
داستانش آخه طولانیه، در برنامه در حوصله برنامه شما نمی گنجه، ولی حالا من خودم هم بیمیل نبودم، ولی هدفم هم نبود واقعا هیچ وقت. یعنی من سینما و تصویر هیچ وقت برام هدف من نبود.
بله.
برای اینکه من اصلا از فضای تجسمی هم داشتم کیف میکردم، زندگی میکردم. اما دروغ نیست اگه بگم که، یعنی دارم اینو صادقانه میگم که بیمیل هم نبودم و دوستان خب زیادی داشتم در این فضا که خیلی تشویق میکردن. حالا برای منم این نبود که یهو سویچ کنم سمت بازیگری. خیلی آروم آروم این اتفاق افتاد و در طی سالها، از یه سالی به بعدم خب خیلی جدی تر شد. از سال مثلا 87 به این طرف یه ذره جدی تر شد ماجرا. یعنی هرچی من هیجلتر رفتم شاید بیشتر درگیر شدم، بیشتر این فضا رو دوست داشتم. ضمن این که نمیدونم، شاید مثل بقیه بهش نگاه نکردم. یعنی
بله.
صرف بازیگری برای من نبود، انگار من خودم رو داشتم توش بیدم.
و از 87 به بعد شما کارهای خیلی خوبی هم داشتین، حالا چه در حوزه سینما و چه در حوزه مجموعه های تلویزیونی. آثار ماندگار خیلی خوبی داشتین، از وضعیت سفید گرفته تا راه شیری و حیرانی و داوران در آره سایبان، دلدار، همبازی، اینا توی مجموعه های تلویزیونی. و خب سینمایی هم که مینا شهر خاموش
بود، شهر خاموش بود،
بیداری بود، تردید بود، 40 سالگی بود، پنهان بود، گس بود، وارونگی بود.
اگه دقت کنین مثلا از قبل شروع کنین، یعنی از یه خود قدیمی تر شروع کنین، میبینین که آروم آروم وارد این فضا شدن. برای خودم هم جالب بود که به هر حال خیلی آروم آروم انگار مزه مزه کردم اومدم جلو. برای خودم خیلی
عجله نداشتین برای اینکه یه شب رای 100 ساله طی کنین؟
اصلا خیلی جدی نداشتم، عجله نداشتم.
شما الان یه نکته ای رو گفتین و اون اینکه به موضوع هنرهای تجسمی هم خیلی علاقه داشتین. هنوزم فرصت میشه حالا با این همه مشغله که تو حوزه بازیگری الان پیش اومده؟
متاسفانه آقای عبیری نه، متاسفانه. بخاطر اینکه واقعا حیف و حتما حیف. که این موقعیت رو برای خودم حتما فراهم میکنم که دوباره شروع کنم. ازم دور نیست ولی به هر حال متاسفانه نمیتونم خیلی خودم مشغولش بکنم.
ولی قبول دارین اگر دوباره شروعش بکنین حس و حال خیلی خوبی ایجاد میکنه؟ چون من این تجربه رو داشتم و دارم. من سالهای سال خوشنویسی کار میکردم. چند سالی بود به واسطه یه اتفاق کلن گذاشتم کنار و فاصله گرفتم و بعد از چند سال حالا یه خورده با تشویق دوروری ها و رفقا و بعدم اون علاقه و حس درونی که نسبت به این موضوع داشتم باعث شد دوباره برگردم سراغش و چقدر فضای زندگی و فکر من و نگاه من رو دوباره تغییر داد و عوض کرد و چقدر انرژی بهم داد. به نظرم تجربه شیرین و خوبیه.
خیلی، برای اینکه فکر میکنم وقتی که سالها شما یه کاری رو انجام میدین با عنوان حرفتون
و باش زندگی میکنی
و باش زندگی میکنی و بعد یه مدتی ازش فاصله میگیرین، یعنی میخوام بهتون بگم این در روابط اجتماعی آدم ها هم بله. تعریف داره
همینطور.
که وقتی شما از یه چیزی فاصله میگیرین و دوباره بهش مراجعه میکنین، حالا یه فاصله بزرگی افتاده، حالا مخصوصا کار حرفه‌ای، وقتی برمیگردین این شما این که با یک تغییرات دیگه بهش برگشتین
همینطور،
یعنی با یه نگاه جدیدتری و خیلی لذت بخشه که انگار بیشتر حالا قدرشو میدونین، انگار این فاصله باعث شده که
با یه علاقه بیشتر دیگه
بله.
با یک عرق بیشتر، تأثیر بیشتر و علاقه
یه درک و شعور بیشتری حتی
همینطور.
چون وقتی آدم توش هست فاصله نداره باهاش.
خانم منتظریم که انشالله خیلی زود دوباره توی برنامه دیگه با هم گفتگو بکنیم و بگین که شروع کردین
انشالله.
آره این حس خوبی که شما دارین حالا چند برابر بیشتر از ما، این حس خوب رو به ما منتقل بکنین و بگین که دوباره شروع کردین.
متشکرم،
زنده باشین. خیلی ممنونم ازتون.
منم خیلی خوشحال شدم.
امیدوارم که قربون شما، امیدوارم سال جدید
زنده باشین.
ممنون از شما که پذیرفتین. امیدوارم سال جدید سالی پر از سعادت و سلامت و آرامش و حس خوب، حال خوب و پول باشه برای شما و برای همه مردم ایران.
امیدوارم همینطور برای شما.
زنده باشی. متشکرم. روزتون بخیر. خداحافظ. بریم یه بخشی از موسیقی سریال مرهم رو که خیلی ماندگار و خیلی شنیدنی هم است بشنویم، حالمون خوب شه دوباره برگردیم. بفرمایید.
مثل عشقی که به داد دل تنها نرسد، ترسم این است که این رود به دریا نرسد. من به هر صخره از این فاصله میکوبم سر، ترسم این است که این رود به دریا نرسد. ترسم این است که این رود به دریا نرسد. ترسم این است که با خاک بیامیزد و سنگ از زمین کام بگیرد به دریا نرسد. تو بودی مرهم دردی که از دنیا کشیدم، به اسم تو رسیدم که از دنیا بریدم، در اوج بی کسی به دادم میرسی.
بهارم از سوار آمد به مرکب نوروز، خورشید تابان یهو،
والس نوروزی. والس نوروزی شاهکار زنده یاد احمد آشورپور هستش، یه خواننده گیلانی که زاده بندر انزلیه.
بیا که خوش کنم دلم به روی تو شادم کن در این نو بهاران.
اینم بعد گفتش که احمد آشورپور علاوه بر آهنگسازی، ترانه‌سرایی و خوانندگی، مهندس کشاورزی هم بوده. بیشتر ترانه هاشم به زبان گیلکیه و بعضیش به زبان فارسی. اما چی شد که اسم این اثر والس نوروزی شد؟ اینطوری که والس سبک از موسیقی اروپاییه و سبک موسیقی کلاسیک غربی هم تأثیر زیادی بر موسیقی ایران گذاشته بوده اون زمان. و مرتضی آشورپور هم یه ملودی لطیف و دلنشین به زبان گیلکی خلق میکنه که شبیه به والس های اروپایی و توی اون از نوروز میگه. بعد از اون همین اثر دوباره مجدد به زبان فارسی ساخته میشه و آشورپور یک بار دیگه اون رو به زبان فارسی میگه. چند سال بعد گروه های دیگه هم این اثر رو بازخوانی میکنن.
از این آهنگه یاد رشت میفتم و یاد فیلم در دنیای تو ساعت چند است که اونم تو فضای رشت قدیم میگذرش. من این آقایی که این شعر خونده که فکر کنم تو اون فیلمم در واقع موسیقیاشو برداشت کردن از همین آقای، سعی کرده موسیقی های اروپایی و روسی رو تلفیق بکنه با موسیقی گیلکی. این نوار قدیمی مثلا بوده که فکر کنم بیشتر گیلانی هم باش خاطره داره.
بیا با خوش بکن دیل جیت رو وحال و فرسال سوزای تو سوز سر ما بوش و غم به یک جا بوش و باب تو بیار.
نکته ای که راجع به فرهنگ اصیل ایرانی میشه بهش اشاره کرد، بهش بالید و باش کیف کرد، تنوعی که در حوزه موسیقیایی یا موسیقایی به قول معروف داره ایران، هم لحاظ قومیت ها و به حال نژادهای مختلفی که در ایران وجود داره در مناطق مختلف از شمال گرفته جنوب، شرق، غرب، مرکز، و هر منطقه برای خودش یک موسیقی خاص طراحی کرده و با یک پیشینه غنی و پروپیمون فرهنگی ارائه کرده. روز به روز هم داره این تنوع بیشتر میشه در حوزه موسیقیای اقوام مختلف ایرانی، نه تنها در ایران بلکه در کشورهای مختلف هم طرفدارای خیلی خاصی داره. و به همین منظور ما امروز میخوایم که موسیقی های بهاری رو بیشتر و نوروزی رو بیشتر راجبش صحبت بکنیم و بحث بکنیم. یه بخشی رو هم شنیدیم الان که اثر ماندگار جناب آقای آشورزاده از هنرمندان خوب و پیشکسوت و با تجربه موسیقی کشورمون بود. امروز میخوایم راجع به موسیقی های بهاری بیشتر صحبت بکنیم و آشنا بشیم باش. باشید کنارمون لطفاً در دو بهار. تنوع قومیتی، تنوع نژاد، تنوع زبان، تنوع فرهنگ، تنوع پوشش و لباس در کشور ما برای خیلی از مردم دنیا هم جذابیت داره. تو جشنواره هایی که در کشورهای مختلف و در جاهای مختلف دنیا برگزار میشه، همه اقوام ایرانی که حاضر میشن در حوزه‌های مختلف مثل نگین میدرخشن، چون حیرت زده میکنن مردم دنیا رو که مگر میشود در یک کشوری اینقدر تنوع قومیتی وجود داشته باشه، اینقدر تنوع لباس وجود داشته باشه، اینقدر تنوع فرهنگ وجود داشته باشه، اینقدر تنوع غذایی وجود داشته باشه، اینقدر تنوع زبان وجود داشته باشه، اینقدر تنوع موسیقی و هنر وجود داشته باشه و در این حال همه این مردم با همه برحال این تفاوتهایی که راجبش صحبت کردیم از زبان و فرهنگ و نژاد و قومیت و لباس و همه آنچه که در حوزه فرهنگ وجود داره، اما وقتی صحبت از ایران میشه، صحبت از پرچم میشه، صحبت از این آب و خاک میشه، دست به دست هم، شانه به شانه هم، دوشا دوش هم در کنار هم می ایستند و از کشورشون دفاع میکنن، حمایت میکنن و تلاش میکنن برای اشاعه و ترویج این فرهنگ اصیل، ناب و غنی، فرهنگی که پشتوانه تاریخی و پیشینه تاریخی بسیار بسیار غنی داره. یکی از این بخشایی که خیلی متنوع و خیلی جذاب، هر جای ایران که بری دوست داشتنی و کیف میکنی باهاش، موضوع موسیقیه، موسیقی های محلی و موسیقی نواحی که به ویژه تو این ایام و تو این فصل بازارش داغه. موسیقی بهاری در مناطق مختلف و در بخش‌های مختلف و در استان‌های مختلف کشورمون. اگه کنار ما باشید تو این بخش راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد مفصل. لطفاً باشید با دو بهار رادیو گفتگو. ده و 27 دقیقه است. از این لحظه یه دوست خیلی خوب اومده کنار ما، یه مجری درجه یک، خوش صدا، با اون صدای گرمش بعد خوش اخلاق که نگم برات، جناب استاد عطری کنار ماست. از این لحظه به بعد خواهد بود با شما در دو بهار. آقای عطری سلام علیکم، صبح شما بخیر، عیدت مبارک، تهات قبول، سال نو مبارک، 100 سال به این سال، هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. قربان شما، الحمدلله. شما
به خودم میگفتم حمید عبیلی اگه این زبونو نداشت
میترشی.
آره
به جد دارم، میموشه خونه هیچ کی بهش کار نمیده.
انشالله موفق باشه، عیدت مبارک.
قربان شما دارم.
من در خدمت شما هستم در دو بهار،
سکال دو بهار از این لحظه در اختیار شما و بقیه هم
تا حوالی ساعت
تا حوالی ساعت.
آره برو با امید خدا، عیدت مبارک.
متشکرم.
عیدی منو بده بهنی.
من باید من دنبال یه